فصل چهارم، قسمت دوم. در پدیده تصورات و تصدیقات ذهنی سایر افراد، گرچه از صلحا و نیکوکاران باشند، باز از عدم دخالت نفس در شکلگیری آن پدیده و صورت نمیتوان یقین حاصل نمود و احتمال بروز خطا و چه بسا اعمال رویه در کیفیت و تبلور آن صورت بسیار زیاد است. بدین جهت است که گفتار معصومین علیهم السلام میتواند برای ابدیت جاودان و زنده بماند، ولی کلام سایر افراد گرچه افرادی شایسته و بایسته باشند، محدود به زمان خود و شرایط خود است و پس از مرگ از حجیت و دلالت ساقط می شود. بر این اساس است که تقلید از میت گرچه اعلم علمای عصر خود باشد جایز نیست و مقلد باید از مجتهد اعلم زنده تقلید نماید، زیرا حجیت فتوای مجتهد در زمان حیات او مشروط به بقا و مطالعه و بحث و فحص و تتبع کتب و مصادر و اعمال رویه و تأمل در کیفیت دلالت و ملاحظه سند و جهت صدور و عوامل بسیار دیگر است که قطعاً در چنین شرایطی محصول و نتیجه این عوامل و امور در فتوای صواب و خطا به میزان قدرت عقلی و اطلاع بر مبانی فقهی و فلسفی و عرفانی و تاریخی و اعتقادی برمیگردد و چه بسا کمترین خطا و اشتباه در هر یک از این موارد ذکر شده نتیجه جدا و منعزل از نتیجه دیگر به بار می آورد و کسی نمیتواند مدعی عصمت و مصونیت از خطا چه در تتبع از اصل مصادر و مسانید و چه در مقام استنباط و استخراج حکم گردد. ولذا ممکن است و بسیار نیز اتفاق افتاده است که یک مجتهد در ابتدای هفته به حکمی ملتزم شده و فتوایی بر اساس مدرکات خیش صادر نموده است و در آخر هفته با ورود معلومات جدید و یافته‌های گوناگون دیگر دست از فتوای قبلی خود کشیده و به حکمی 100% متناقض و متباین رأی صادر نموده است و هیچ منع و نقص و عیبی متوجه آن نخواهد بود، زیرا او معصوم از اشتباه نیست. بنابراین حجیت کلام و فتوای او به همین دلیل فقط از ناحیه شرع به دوران حیات او و در حال ذکر و تنبه و هوشیاری اعطا شده است. حتی اگر مجتهد در حال حیات باشد اما به واسطه کهولت سن و ضعف در قوای عاقله و مدرکه و عروض نسیان و ذهول قادر بر ترتیب مبانی و استخراج فتوا نگردد، تقلید از چنین مجتهدی قطعاً حرام بوده، ابداً مجزی از تکلیف و مبرئ ذمه نمی باشد. و در اینجا تمسک به قاعده استصحاب در بقاء استنباط و مبادی احکام صادره و فتاوای گذشته جایی ندارد، زیرا قطعاً در بروز نسیان و ذهول قوای ذهنیه عنوان اجتهاد که موضوع و منشأ برای حجیت فتوا از ناحیه شرع بوده است، متبدل به عنوان عامی و جاهل گشته است و با تبدل عنوان و تغییر موضوع استصحاب، حجیت استصحاب از درجه اعتبار ساقط می شود. ولذا بزرگان فرمودند اشتراط حجیت استصحاب منوط به بقاء موضوع آن است و موضوع در استصحاب حجیت فتوای مجتهد به جسم و بدن و گوشت و استخوان او بر نمی گردد و نیز به انتساب او به پدر و مادر و قبیله و عشیرهش مربوط نمی شود و نیز به دوران تحصیل در گذشته و جد و تلاش مستمر او در ازمنه ماضیه ارتباطی ندارد، بلکه به حالت ذکر و توجه و انتباه او به مبانی و مصادر استنباط مربوط است که این فرد در این حال فاقد آن است. باید توجه داشت که مسئله بقاء موضوع در جریان استصحاب که اصل در حجیت آن بلکه در تکون آن است، آنقدر از اهمیت و دغدغه خاطر برخوردار است که حتی بسیاری از بزرگان این مطلب را درباره ملکه عدالت و تقوا در ضرورت حجیت فتوا رعایت نمودند و بر لزوم فحص مجدد و دقت دوباره و تحقیق از حال و هوای مجتهد پس از رسیدن به مقام و منصب و موقعیت مرجعیت و فتوا تأکید ورزیدند. زیرا با ورود یک مجتهد به عرصه مرجعیت و تغییر احوال زندگی و حیات اجتماعی و تبدل شؤون و شخصیات وی، هیچ بعید نمی نماید که به واسطه وسوسه نفس اماره و تلبیس ابلیس و وسوسه خناسان و اطرافیان و مدح و ثنای مریدان و حواریون و صلواتها و درودهای پیاپی در مجالس و منابر و تملقها و چاپلوسیهای متداول و متعارف، او از مسیر خود منحرف نگردد و نفس ضعیف و نااستوار او بدین تملقهای فرومایگان از جایگاه متانت به مرتبه ناموزون هواها و امیال دنیوی و نفسانی هبوط ننماید و رضا و پسند الهی را که پیش از وصول به این مرتبه در امور و رفتار خود مد نظر داشت به دست فراموشی و نسیان نسپارد و در دام متملقین و اطرافیان و خطوط مرتسمه در کیفیت ارتباطات و تصرفات گرفتار نشود و به راهی که مقصود و منظور خدای متعال است قدم نگذارد، چنانچه این مطلب نچندان اندک در طول تاریخ مشاهده شده است. ولذا می‌بینیم که مرحوم آیت الله سید محسن حکیم رحمت الله علیه در باب حجیت استصحاب و بقاء موضوع آن در تکون و وقوع، استصحاب بقاء عدالت و تقوای مجتهد را قبل از وصول به مرتبه و مرحله مرجعیت و فتوا کافی نمی دانند و آن را از درجه اعتبار ساقط می شمارند و بدان ترتیب اثر نمی دهند. بدین مناسبت مطلبی را از کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام تألیف حضرت استاد الاکرم علامه والد قدس الله نفسه الزکیه نقل می کنیم. یک روز حقیر به منزل حضرت آیت الله حاج سید محمد علی سبت الشیخ در تهران رفته بودم و از جمله مذاکرات ایشان قضیه ای را نقل کردند که خیلی جالب بود و برای من تازگی داشت. ایشان می فرمودند مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا علی آقای شیرازی، آقازاده مرحوم آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی که در نجف اشرف فی الجمله مرجعیتی پیدا کردند و فوت نمودند، درباره افرادی که مرجع شده اند می فرمودند اگر کسی شک در عدالت آنها بکند، نمی تواند استصحاب عدالت قبل از زمان مرجعیت را جاری کند و می گفت اینجا از موارد تبدل موضوع است و با تبدل موضوع استصحاب جاری نیست. این حرف تازه‌ای بود، زیرا همه می گویند مثلا اگر زید عادل بود و به مرجعیت رسید، سپس کارهایی از او سرزد که موجب شک در بقاء عدالت او شد، در این صورت باید استصحاب عدالت نمود. اما ایشان می فرمودند استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع متبدل شده است. من عرض کردم چگونه این سخن صحیح است که شما می گویید؟ ایشان گفتند اتفاقاً این گفتار را مرحوم آیت الله حاج سید محسن حکیم هم بالمناسبه در مستمسک العروه الوثقی آوردند و ما بیان مطلب اعتقاد ایشان و شاگردانشان بر این بوده است که انسان قبل از اینکه مرجع بشود نفسش در یک محدوده‌ای واقع است که از بسیاری از آفات و آهات و امراض روحی مسون است، اما وقتی که به مرجعیت رسید و از آن محدوده سابق پا فراتر گذاشت و نفس او از اثرات آن متأثر گشت، آن نفس دیگر غیر از نفس اول است. پس در اینجا موضوع تغییر کرده است و استصحاب عدالت مربوط به نفس اوست قبل از مرجعیت و نفس تغییر کرده است. ایشان جدن بر این عقیده بوده اند که نباید استصحاب جاری شود. انتها. به هر جهت جاودانگی و ابدیت فقط در انحصار کلام معصوم است و سایر افراد در هر مرتبه و مرحله ای از سداد و صلاح بوده باشند، باز در رابطه با فقدان فعلیت و کمال وجودی در آن مرتبه ناقص بوده و همین نقصان موجب خطاپذیری گفتار و یا کردار آنان خواهد شد. مگر آن فردی که دیگر حیثیت فقد و نقص در مراتب وجود در او باقی نباشد که اصطلاحاً به او باقی بالله و به امر الله گفته می شود. از بیانات گذشته اینطور نتیجه گرفته می شود، استناد مطالب شعرگونه شعرا به عالم غیب در یک قالب کلی خطایی است فاحش و لغزشی است سخت ناسواب و استناد اشعار بلند منزلت و عالیت المزامین که حاوی لطائف حکم و رقایق شیم و دقایق معرفتی و ظرائف عرفانی و عقیدتی می باشند صحیح و صواب است و این استناد بستگی به میزان علو و ارتقاء و عمق ارتباط فرد سراینده با عالم ربوبی دارد. در واقعه قدیر خم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جانب رب ودود مأمور و مکلف به نسب امیرالمؤمنین علیه السلام به مقام و جایگاه خلافت و امامت گردید و آن واقعه منحصر به فرد در تاریخ اتفاق افتاد، پس از نسب خلافت و اعلان و اعلام رسول خدا خلافت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام را به خلافت و جانشینی بلافصل او پس از رحلت حضرتش، یکی از شعراء معروف و نامدار وقت به نام حسان ابن ثابت انصاری آمد خدمت رسول خدا و از آن حضرت اجازه گرفت تا اشعاری که بالبداهه در همان وقت به مناسبت این واقعی عظما و تاریخ ساز روزگار سروده است برای حاضرین انشاء کند و بخواند. پیامبر اکرم به او اذن دادند و او به جایگاه رسول خدا رفت و با صدای بلند اشعار قدیریه خود را برای مردم خواند. پس از اتمام قرائت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار او را مورد محبت و لطف خود قرار دادند و فرمودند روح القدس تو را در این انشاء یاری نموده است و تا مادامی که با اهل بیت باشی مورد تأیید روح القدس خواهی بود. نکته قابل توجه و تأسف‌بار این که همین حسان پس از رحلت رسول خدا و انتقال خلافت از صاحب اصلی آن علی ابن ابی طالب به افراد غیر حائز شرایط امامت از ارتباط با صاحب ولایت روی گردانید و به صف ارباب دنیا پیوست و در همان حال نیز اشعاری می سرود. حال باید دید که این حسان در چنین حالتی نیز مورد تأیید روح القدس باقی بوده است و آیا کلام و بشارت رسول خدا در این مرتبه هم شامل او بوده است؟ ابدا و حاشا و کلا در این موقعیت به یقین و قطع باید گفت که جای روح القدس را شیطان لعین و ابلیس خبیث گرفته بود و او از وحی و ارشاد و زلالت گروه شیاطین بهره‌مند بوده است که در حق خلفای جور و حکام ظلم به انشاء شعر می پرداخته است. و یا در وقتی که فرزدق شاعر در مسجد الحرام می بیند که چگونه خلیفه جائر و صفاک اموی هشام ابن عبدالملک در مقام پاسخگویی از مقام و منزلت حضرت سجاد زین العابدین علیه السلام خود را به تجاهل و ناشناختی می زند و او در مقابل امام علیه السلام و خلیفه بی حیا بر می خیزد و آن قصیده غرا را در وصف حضرتش می سراید و چنین می گوید هاذا الذی تعرف البطحاء بطعته والبیت یعرفه والحل والحرم. در این وقت قطعا این شاعر مورد تأیید و تسدید روح القدس قرار گرفته بود. و یا زمانی که دبل خزائی آن اشعار آبدار نغز را در برابر هشتمین اختر آسمان ولایت و امامت حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام انشاد کرد و حضرت به همین تعبیر او را مورد مدح و عنایت خیش قرار داده بودند. و یا زمانی که ابو نواس شاعر معروف دربار عباسی آن اشعار عالیت المزامین را درباره حضرتش انشاء نمود که از جمله آن این است: و انتم الملأ الاعلى و عندكم علم الكتاب و ما جاءت به الرسل. و شما هستید آن گروه و دسته‌ای که در ملأ اعلا جایگاه و منزلت دارید و خدای متعال علم و آگاهی بر تمامی رموز و اسرار کتاب مبین را فقط به شما عنایت و مرحمت فرموده است و نیز هرچه از ناحیه پیامبران سلف نازل شده است در وجود شما حیازت گشته است. در این وقت قطعا از جانب روح القدس مؤید و مسدد بوده است، اما نه در همه جا و همه وقت، حتی در مجالس عیش و نوش خلفای ستمکار و محافل شب نشینی دجله و بغداد. نکته قابل دقت این که همانطور که بر حسب میزان قرب و تجرد پیامبران الهی و عبور از حجب نورانی و عوالم ربوبی مرتبه ادراک و تلقیات حقایق و معانی توحیدی در عوالم اسما و صفات کلیه و بروز آثار آن عوالم در نفس و قلب و سر آن پیامبر متفاوت است و به همه این مراتب و تلقیات از مراتب اسما و صفات و حتی مرتبه ذات برای خلصین از عباد الله وحی اطلاق می شود، همینطور برای مدرکات و حقایق نازله بر قلب و ذهن و نفس افراد صالح بر حسب مراتب صفا و خلوص و تجرد و بها اطلاق وحی و الهام صادق است. چنانچه در موارد عدیده از حضرات معصومین علیهم السلام نسبت به شعرا و مادهین اشاره شده است. و اما مسئله انقطاع وحی پس از رحلت رسول خاتم، چنانچه در مبحث وحی گذشت، فقط مختص به تشریع احکام و تبیین تکالیف و وظایف شرعیه فقهیه است که جمیع مسائل حلال و حرام الی یوم القیامه بر قلب رسول خدا نازل و ابلاغ شد و نفس ناسوتیان حضرت به جمیع تکالیف شرعیه چه کلیه و چه جزئیه احاطه بستی و تفصیلی حاصل نمود و هیچ نقطه ابهام و اجمالی نسبت به اعمال و رفتار امت تا روز قیامت در هر عرصه و زمان و مکان و شرایط مختلف باقی نماند. به نحوی که اگر رسول خدا تا امروز در قید حیات بود، به این نکته کاملا دقت شود معرفت و بینش و احاطه علمی او نسبت به تکالیف و احکام امروزی دقیقاً و 100% مانند بصیرت و بینش او نسبت به تکالیف در 1400 سال پیش بوده است. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام وفات نسبت به تکالیف امتش در سنه 1400 هجری قمری و اختلاف شرایط و محیط و ظروف نسبت به زمان رحلت همان علم و اطلاع و بینش را داشت که نسبت به تکالیف امت در سنه 10 هجری و هنگام ارتحال نفس مطهرش به عالم بقا داشت و بر این اساس فرمود حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام محمد حرام است تا روز قیامت و اگر چنانچه رسول خدا اطلاع تفصیلی بر جمیع احکام نسبت به تمامی ازمنه و امکنه و شرایط نداشت بیان این مطلب از ایشان نعوذ بالله خلاف می نمود زیرا با توجه به اختلاف شرایط و تبدل احتمالی موضوع قطعاً حکم مترتب بر آن نیز تغییر می‌یافت. و در اینجاست که باید به آن عده از افراد بی اطلاع و بی تجربه در مطالب علمی و مسائل کشفی و شهودی که مدعی تبدل حرام و حلال در عصر کنونی می باشند گوش زد نمود، کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. اینان تصور می‌کنند که علم و اطلاع رسول خدا محصول تجربه زمان خیش و حوادث و جریانات موجود در ظرف زندگی و معاشرت با افراد آن زمان است و به عبارت دیگر، علم و اطلاع آن حضرت مانند علوم ما علم حصولی و تجربی است و نمی دانند کسی که نسبت به ماوراء طبیعت اشراف و احاطه حاصل نموده است به غمزه مسئله آموز صد مدرس خواهد شد چنانچه تفصیل مطلب در مبحث علم و نیز وحی گذشت و بر این اساس از آنجا که عمر رسول خدا برای تبیین و تفسیر همه احکام کفایت نمی نموده است، توضیح و بست احکام نازله از ناحیه پروردگار بر قلب آن حضرت به عهده خلفای او و اهل بیت گرامش ائمه معصومین علیهم السلام سپرده شد و نفس قدسی حضرات معصومین به واسطه وحدت نوریه با نفس ملکوتی رسول اکرم همان مدرکات کلیه و احاطه علمی و عینی نسبت به تکالیف شرعیه را در نفس خود واجد می باشند و بدین لحاظ درست عین رسول خدا زبان به تقریر و توضیح احکام و تکالیف می گشایند و پرده از رخسار حلال و حرام بر می دارند. پس نکته بسیار ظریف در اینجا واضح و آشکار می گردد که آنچه بر قلب رسول خدا افاضه شده است به عینه بدون ذره‌ای کم یا زیاد بر قلب تمامی معصومین علیهم السلام پس از او افاضه شده است و بدین جهت است که فقط امام علیه السلام می تواند مبین احکام و مفسر تکلیف باشد و هیچ فرد دیگری غیر از او شایسته تعهد به چنین مسئولیتی نخواهد بود و اما فرق بین پیامبر و امام علیه السلام در این است که جمیع تکالیف در زمان رسول خدا بر قلب آن حضرت افاضه و نزول یافت و پس از رحلت آن حضرت هیچ تکلیفی اضافه بر آنچه در زمان رسول خاتم فرو فرستاده شده بود بر قلب هیچ یک از حضرات معصومین نزول پیدا نکرده است و این همان معنای ختم وحی پس از رحلت رسول اکرم است که به واسطه انقطاع آن توسط جبرائیل دیگر حکمی باقی نمانده بود تا بر قلب امیرالمؤمنین و سایر اولادش افاضه و اشراق گردد. در اینجا باز به واسطه اهمیت مسئله تکرار می کنم، کیفیت اطلاع رسول خدا از احکام تکلیفیه به عینه مانند کیفیت اطلاع ائمه معصومین علیهم السلام است و بدون هیچ ذره‌ای تفاوت عین همان انکشاف و بست حکمی و علم تفصیلی نسبت به جمیع احکام که به واسطه اشراف بر لوح محفوظ و عالم تقدیر و مشیت و ارتقا به مقام قاب قوسین او ادنا برای رسول خدا حاصل گشته بود، عیناً و یقیناً همان مرتبه از کشف تفصیلی و اشراف علمی و علی و عینی نسبت به همه تکالیف تا روز قیامت در یک لحظه و یک تجلی برای همه حضرات معصومین نیز حاصل شده است و آنها از این جهت هیچ تفاوتی با جد خود رسول خدا نخواهند داشت. فقط و فقط تفاوت بین آنها و پیامبر اسلام در این است که پس از انکشاف احکام به واسطه تجلی حق و در یک طرفت العین به علم حضوری نه حصولی، این احکام توسط جبرائیل امین به صورت تدریجی و کم کم در طول 23 سال به عالم دنیا نزول پیدا نمود، ولی این